بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض شد به این که یکی از براهینی که ذکر شده است برای لزوم فحص از مخصص و بدون فحص عمل کردن به اطلاق یا عموم ممنوع است و جائز نیست، علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات. پر واضحه کسی که مراجعه کنه به کتب حدیث و همینطور به تفاسیری که در آیات مبارکات وارد شده است، آیات احکام، به خوبی می‌بینه که بسیاری از تفاسیر و تقییدات و تخصیصات آیات مبارکات در لسان ائمه متأخر از زمان نزول وحی وارد شده. خب مسلم مثلا آیه شریفه از سارق و سارق فقط و ایدی هما، خب معروفه در زمان معتصم بوده یا در زمان خود مأموم بوده که حال دوز را از کجا دستش را قطع کنند، هنوز برای مردم و در جوامع اسلامی درست مشخص نبود که آیا باید از زن قطع کنند یا اینکه از مرفق قطع کنند یا از آخر دست که از کتف باشه قطع کنند. خب معروفه جلسه تشکیل شد، هر یکی از فقهای عامه نظری دادند. در آن مجلس مولای ما ابی جعفر الجواد علیه السلام فرمود باید از آخر انگشتان قطع بشه، بعد هم تمسک فرمود به آیه ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. خب معلومه چنین تفسیری و چنین برداشت و تقییدی در آیه سارقه سارق و سارقه به برکت امام جواد در سال قرن دوم از هجرت اتفاق افتاد. و همچنین در مورد آیه جلد، اونجا هم بسیاری از قیودی که ذکر شده است در لسان روایات و احادیثی که از ائمه متأخر ما وارد شده اون قیود آمده، که مثلا حد مرد و زنی که ستاریان است در کجاست، در چه شرایطی است، آیا در مطلق زن و مرد زانی و زانی هستند یا اینکه فرق میکنه بین صغیر و کبیر، بین مجنون و غیر مجنون، بین ذات بعل و غیر ذات بعل. این فروق و این تقییدات و تخصیصات بلا ریب در لسان روایات و بلکه ائمه متأخر آمده. این یه چیز خیلی روشن و بیانیست، هر کسی که اهل مراجعه به احادیث شریف باشه این حقیقت بر او روشنه. لذا شخص مستدل میگوید ما علم اجمالی داریم به این که عمومات قرآن یا حتی عموماتی که در لسان رسول گرامی وارد شده یا مطلقاتی که در قرآن و در سنت نبی وارد شده است بلاریب بر اینها مقیدات و مخصصاتی به صورت منفصل حتی با طول زمان 10 سال و 50 سال و الی 100 سال وارد شده. خب با این علم اجمالی نمیتوان به مجرد رجوع به عام یا اطلاقی که در حدیثی یا در قرآن وارد شده اخذ کرد، بلکه لازم فحص از سایر روایات و بعد از اینکه ظفر پیدا کردیم به مقیدات و مخصصات، اون وقت عمل به عموم عام بعد تخصیص کنیم. اون یه چیز روشنیه، بحثی هم درش نیست. البته این عرض من منافات نداره با اون چه که مرحوم داماد در رابطه با ظهورات هر حدیث در زمان صدور خودش فرموده است. این روز عرض کردم که ایشون میگویند هر دلیلی از عام یا اطلاقی که در زمان پیامبر یا در لسان امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما وارد شده یا حتی در قرآن، این به حسب ظاهر وظیفه جدی و واقعی مردم اون زمان بوده. من نمیتوان گفت به قول مرحوم استاد و دیگران که قرائن متأخر دلیل است بر اینکه اون آیات و روایات عموم قبلی اراده جدی از اونها نشده. دیروز عرض کردم که این بزرگوار مرحوم داماد که حرف به نظر من درستی هم ایشون میگه اون چی که در لسان پیامبر یا قرآن مثلا وارد شده از اطلاقات و عمومات، این ظهور در این داره که وظیفه واقعی مکلفین در اون زمان بوده. حالا بعدن اگر مخصصی وارد شده، از زمان ورود مخصص باز اون مخصص وظیفه واقعی مردم بوده، نه اینکه بگویم این مخصص متأخر قرینه است بر اینکه از اول اراده عموم و اراده جدی عام نشده باشه، بلکه به قول ایشون هر دلیلی که در هر زمانی وارد شده و مقرینه بر تقیید و تخصیص او نبوده، اون دلیل برای مردم و اون زمان به حسب ظاهر وظیفه واقعیه بوده. حالا اگر برفرض 100 سال بعد قیدی یا تخصیصی به وسیله امام متأخر وارد شده، از اون زمان ممکن است بگیم که تکلیف تغییر کرده. این به حسب اون که احکام دین تدریجی نازل شده درسته، ولی در هر زمانی اون دلیلی که متکفل بیان و حکم است وارد شده، این ظهور در این داره که مراد اراده جدیه از لفظ و معنای لفظ بوده، نه اینکه به قول شما آقایون ما از مخصص متأخر کشف کنیم که عام متقدم و یا اطلاق متقدم اراده جدیش ما سوای مخصص و مقید بوده، نه هر دلیلی در هر زمانی که وارد شده برای مردم زمان پیغمبر همون اطلاق و عام حجت بوده، مخصصی در آن زمان به قول شما نیامده. خب وظیفه مردم هم در آن برهه زمان عمل به همون ظاهر کلام رسول الله یا اطلاق کلام امیر المؤمنین بوده، منتها اگر در لسان امام صادق حضرت موسی بن جعفر دلیلی بر تقیید یا تخصیص وارد شده، بگیم از اون زمان باز وظیفه عبارت از عمل به عام بعد از تخصیص یا عمل به مطلق بعد از تقیید بوده. این حرف را ما دور از واقع نمی بینیم، ولیکن عرض کردم برای افرادی که بعد از غیبت صغرا و حسن مثل اجیال بعد از غیبت صغرا تا زمان ما، الان دیگه وظیفه ما مراجعه به مجموع ادله است، ولو مخصص در لسان امام عسکری نازل شده و عام در لسان رسول الله آمده است، میگیم مسلماً وظیفه ما بالفعل عمل به عام بعد از تخصیص. حالا ولو در زمان پیغمبر وظیفه عمل به عام بوده یا در زمان رسول الله وظیفه عمل به اطلاق بوده یا در زمان نزول وحی وظیفه عمل به مطلقات و عمومات کتاب بوده و بعد تحول پیدا کرده از زمان نزول حدیث، بگیم اما این حرف به نسبت به ما دیگه صادق نیست، زیرا ما الان وظیفه داریم که مجموع آیات و روایات را با هم بسنجیم و اون چه که معدای ادله است بعد از مخصصات اخذ کنیم، ولو مخصص در لسان ائمه متأخر وارد شده. خب حالا بنابراین میگیم چون ما علم داریم که بسیاری از عمومات و اطلاقات آیات یا احادیث رسول اکرم با مقیدات و مخصصات منفصله تقیید و تخصیص خورده و وظیفه ما هم عمل به همه مجموع هست، بنابراین علم اجمالی داریم که پس بسیاری از عمومات کتاب و سنت یا اطلاقات کتاب و سنت مراد جدی نیست، بلکه با تخصیص و تقیید مراده، و اگر با تخصیص و تقیید مراده پس لا محاله واجب است برای یک فقیهی که ظفر به عمومی پیدا میکنه که فحش از مخصص کنه یا فحش از مقید اطلاق کنه به خاطر علم اجمالی به مخصص. خب درود اشکال شد که آقا این اگر باشه مستلزم اینی که پس ما در هر کتابی که احتمال وجود مقید مخصص بدیم، حتی کتب اصولیه و حتی کتب غیر معتبره، باید رجوع کنیم به این حتی بعض کتب لغت مثل مجموع البحرین که معمولا هر لغتی را عقیبش روایتی را هم ذکر میکنه، و همینطور کتب حتی عامه که در او هم روایات هست باید به همه رجوع کنیم. به این مستلزم فعل کثیری است که محیط به همه عمر میشه و شاید عمر هم وافی نباشه برای یک فقیهی که در تک تک مسائل اینطور فحص کلی کنه. در مقام جواب گفتیم ما دو علم اجمالی داریم که علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه. این را یه بار دیگه توضیح میدم، چون که مرحوم میرزای نائینی خواسته ادعا کنه که علم اول به علم دوم منحل نمیشه، من فقط توضیح میدم دیگه از این بحث خارج بشیم. گرچه مرحوم استاد 7-8 ورق باز در فرمایش مرحوم نائینی ذکر کرده و مناقشات کرده، دیگه چون مبنای ما در این دوره بر این که دیگه خیلی به جوانب خارج از منچه کار بردی از متعرض نشیم، لذا فقط امروز بسنده می کنم و همین فرمایش انحلال را توضیح می دن. عرض می کنم به محضرتون که مقتضای علم اجمالی فضلا پیوسته احتیاطه، زیرا همونطوری که علم تفصیلی منجز تکلیفه، علم اجمالی به تکلیف هم منجز تکلیفه، یعنی قاطع و عذره. همونطوری که ما اگر عالم باشیم این اناء مقابل ما نجسه، بر ما واجب است اجتناب از او در خوردن و وضو گرفتن، بخاطر اینکه این علم منجس شده و دیگه عذری در مخالفت نیست، همینطور اگر عالم شدیم که یکی از این 5 اینا نجسه ولی مشخص نیست که کدام یکیست، اینجا هم میگیم ایزن علم اجمالی منجزه و لذا هم مخالفت قطعی حرامه و هم موافقت قطعی واجبه. یعنی باید از همه 5 اینا اجتناب کنیم تا اینکه یقین کنیم امتثال کردیم دلیل اجتناب عن النجس را. این مسلم. اما علم اجمالی گاهی بدون منحل میشه. وقتی منحل شد ناگزیر در غیر مورد علم تفصیلی دیگه جریان اصل نافی تکلیف بلا مانعه. راه اول علم تفصیلی به اون چه که حرام یا نجسه و بعد شک نسبت به باقی اطراف، مثل این که در همین مثال 5 اناعی که یکیش نجسه علم تفصیلی پیدا کنیم که اناع قرمز رنگ فقط نجسه، خب ناگزیر اینجا از اون یکی که علم تفصیلی پیدا کردیم اجتناب واجب و متیقن، نسبت به باقی اوانی دیگه اصل صحت و طهارت جاری می کنیم و میگیم محظوری دیگه نداره. حالا اگر به جای علم تفصیلی علم تعبدی هم پیدا کردیم همینطوره، اگر بیان قائم شد مثلا گفت اناء نجس، همین آنیه قرمز رنگه، خب باز میگیم چون قول بیان حجته اون علم اجمالی منحل میشه به علم تنزیلی، چون قول اماره که علم وجدانی نیست، میگیم اون علم اجمالی منحل میشود به قول بیانه ای که حجت است و شک در باقی نسبت به اون چه قامت البینه علا نجاست اجتناب لازم نسبت به باقی اصل صحت و براءت و طهارت جاریه. بلکه بالاتر اگر به وسیله اصلی مثل استصحاب ثابت شد نجاست یک انائی، باز هم میگیم علم اجمالی به منزله انحلال حکمی پیدا میکنه. مثلا استصحاب قائم شد که آقا این آنیه قرمز از قبل متیقن النجاسه بوده، الان شک داریم، با برکت استصحاب می کنیم نجاست آنیه قرمز را، این می شود متیقن الاجتناب، از اون چهار تای دیگر اجتناب نخواهیم کرد و اصالت و طهاره جاری میشه. به این میگن انحلال حکمی. پس بنابراین قسم اول علم اجمالی بود که منحل شد یا به علم تفصیلی یا به علم تعبدی تفصیلی یا به اصل معتبری همانند استصحاب. اینجا میشه تنزیل تعنتی انحلال حکمی و در نتیجه در باقی اطراف دیگه احتیاط لازم نیست. قسم دوم انحلال آن است که انحلال علم اجمالی کبیری به علم اجمالی صغیر منحل بشه، ولی باز هم احتیاط در اطراف علم اجمالی صغیر لازمه. مثلا فرض کنید چنین که دیروز مثل زدم، همونطور که شیخ هم در بحث انسداد مثل میزنه، ما ابتداعا یقین داریم در این گله گوسفندی که مشتمل بر 500 گوسفنده، یقین داریم 50 گوسفند در بین این 500 تا موتوعه است. اما حالا نمی‌دونیم این 50 گوسفندی که چوپان‌ها اینها را وعتی کرده‌اند کدام یکی از این 500 تاست. این علم اجمالی کبیر اقتضا میکنه که از همه 500 گوسفند اجتناب کنیم، چون که علم اجمالی گفتیم مانند علم تفصیلی منجز موافقت قطعیش واجبه. بنابراین باید طبق این علم اجمالی کبیر که اطرافش 500 گوسنده از همه احتیاط کنیم. حالا اگر بعدن معلوم شد که فقط این 50 گوسفند موتوعه در بین گوسفندهای سفید واقع شده، این گله هم 500 تا گوسفند داره، مثلا 300 تاش گوسفند سیاهه، 200 تاش گوسفند سفیده. بیان ای یا علم مایی پیدا شد که این چوپانهای بدبخت به عشق سفید بودن گوسفندهای سفید با اینها وعت می کردن. حالا باز این پنجاتای موتوعه هم در بین سفیدها مشخص نیست، اینم علم اجمالیه. منتها علم اجمالی اول دایرش 500 گوسفند بود و اجتناب از همه لازم بود، اما علم اجمالی دوم دایرش 200 گوسفنده، اجتناب از 200 واجبه. اینجا میگیم ولو هر دو علم اجمالی است، اما علم اجمالی اول که ازش تعبیر میکنه شیخ به علم اجمالی کبیر، اون علم اجمالی به علم اجمالی صغیر منحل میشه دیگه. احتیاط در 300 گوسفند سیاه واجب نیست. درست شد آقایون؟ اینو میگن انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر دیگه. حالا با خیال راحت اون 300 گوسفند سیاه را ذبح میکنیم، گوشتش هم میخوریم میفروشیم، فقط احتیاط مختص میشه به 200 گوسفند سفید. حالا ادعای ما اینه، میگیم درسته که ما علم اجمالی داریم به ورود مخصصات و مقیدات فراوان، اما این اقتضا نمی کنه که ما بریم تمام کتب شیعه و سنی اصول و فروع تفاسیر همه را بررسی کنیم تا شما بگید آقا عمر وفا نمی کنه. اگر یه مسئله اینطور فصل لازم باشه، پس میلیون ها فروع اینطور فصل موجب برای اختلال امر و نظام میشه. اصلا بگیم درسته این علم اجمالی به مخصصات و مقیدات که دایره اش وسیع شد و شروع شد هم در کتب تفسیر و هم در کتب حدیث، باز هم در کتب حدیث شیعه، هم در کتب حدیث عامه، هم در کتب فقه، چه فقه عامه و چه شیعه الی غیر ذلک، این علم اجمالی کبیر بود. اما بعدن ما باز علم اجمالی پیدا کردیم به وجود تعداد زیادی از مقیدات و مخصصاتی که در کتب اربعه مثلا پیدا شده. ما در کافی و تهذیب و استفسار و من لا یحضر به تعداد زیادی از مقیدات و مخصصات اطلاقات و عمومات کتاب و سنت برخورد کردیم. حالا اگر همین علم را ما بگذاریم کنار، باز هم یقین داریم که در باقی کتب هم ایزن مخصصات و مقیدات واقعی وجود داره. همونطوری که اگر علم پیدا کردیم که 50 موضوعه در گوسفندای سفیده، باز هم احتمال میدیم به احتمال منجز که در گوسفندهای سیاه هم موضوعه باشه. گفتیم خیر، چون اون علم منحل شد به علم دوم. اینجا هم میگیم ما میدانیم که در کتب معتبر شیعه مثل کتب اربعه الا ما شاء الله مخصصات و مقیدات اطلاقات پیدا شده و موجوده. دیگه لازم نیست که ما بگیم در باقی اطراف و کتب دیگر هم ما علم داریم. خیر، میگم اون علم اول به وجود مخصصات منحل میشه به علم اجمالی دوم. و ما وقتی که کتب عرب را فصل کنیم یقین نداریم که در ما سوای این کتب هم مخصص و مقیدی وجود داشته باشه. پس میشه علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر و فقط احتیاط در کتب معتبر لازمه. بنده اضافه میکنم میگم بالاتر در طول این 14 قرن مراجعه به کتب حدیث هم حتی لازم نیست، حدیث معتبر، زیرا در طول این 14 قرن فقها متبحر ما که واقعا عمری را در صرف حدیث و فقه صرف کردن همه این مخصصات و مقیدات را آوردند و در مقابل ما وجود داره. بنابراین دیگه فصل از ما سوای این کتب و ما سوای اون چه که در این کتب حدیثی آمده لازم نیست. بنابراین میگیم فقط دایره فصل منحصر میشه به اون چه در کتب معتبر است، زیرا یقین نداریم که در کتب غیر معتبر هم معتبر هم مخصص مقیدی در کار باشه تا احتیاط واجب باشه. خب بنابر این فصل لازم نیست. عرض میکنم که همین مقدار که ما به کتب معتبر مراجعه کنیم برای فقهی مخصص و مقید، علم اجمالی اول منحل میشه. در ماسوای اینها دیگه احتیاط لازم نیست، بلکه اضافه میکنم همین مخصصات و مقیدات هم فقهای ما در آوردن دیگه. ولذا کار ما طلاب عصر میلادی آسان شده که دیگه احتیاج به فصل در کتب هم کتب حدیث اربعه هم نداریم. خب این بیانات اینجا محقق ناینه یه بیان دیگری در عدم انحلال داره، بعد استادم جواب داده، ما دیگه متعرض اون بیان و جواب نمیشیم. فردا شلا بحث در حجیت خطابات شفاهیه والحمدلله.